بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. با سلام به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما ابتدا پیش از پرداختن به گزارشگاه، همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها.
با سلام. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا و گریگوری شولته سفیر این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر امروز پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره برنامه هسته ایران گفتگو کرد. نیکولاس برنز سپس در کنفرانسی خبری ضمن رد سخنان محمود احمدی نژاد در مورد اینکه پرونده هسته ایران بسته شده است گفت اگر ایران قطعنامه شورای امنیت را اجرا نکند، قطعنامه تحریمی سومی علیه آن کشور صادر خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کشورهای اروپایی را تهدید کرد اگر با آمریکا در تشدید تحریم‌های ایران همکاری کنند، جمهوری اسلامی هم تلافی خواهد کرد. آقای احمدی‌نژاد تحریم‌ها را خنده‌دار توصیف کرد و گفت برخی کشورهای اروپایی اشتباه می‌کنند که تصور دارند تحریم‌ها بر ملت ایران تأثیر دارد. در همین حال 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان روز جمعه در نشستی در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. امروز گفتگوهای 4 روزه مقامات ایرانی و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه سنتریفیوژهای P1 و P2 در تهران پایان یافت. هنوز گزارشی از نتیجه نهایی این گفتگوها ارائه نشده است. به گفته فرماندار ایالت مینه‌سوتای آمریکا، گروه صنعتی اسار هند به دلیل تحریم‌های آمریکا از مشارکت در طرح ساخت و بهره برداری یک پالشگاه نفت و همچنین اکتشاف و بهره برداری از حوزه های نفتی دیگر در ایران چشم پوشیده است و اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق روز شنبه در استانبول برگزار می شود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. ما اکنون نگاهی داریم با آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه. یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد مردم آمریکا ایران را بزرگترین تهدید ثبات جهانی می‌دانند. آغاز یک شبکه تلویزیونی جنجالی در آلمان. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران ترکیه شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی عراق و ملاقات با رهبران اسرائیل و فلسطینی عازم ترکیه و خاورمیانه شده است. ملاقات با رهبران اسرائیل و فلسطینی در راستای تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح است که بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا قرار است در ماه میلادی جاری در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. پرچهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا راهی ترکیه و خاورمیانه است تا درباره تنش‌های موجود در منطقه با رهبران کشورهای ذی‌نفع گفتگو کند. خانم رایس روز پنجشنبه اول نوامبر وارد آنکارا خواهد شد تا با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور درباره تنش‌های موجود مرزی بین عراق و ترکیه مذاکره کند. با توجه به افزایش تنش بین ترکیه و عراق، به ویژه کردستان عراق نسبت به شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه یا پیکاکا، آمریکا کوشش دارد تا مسئله را بدون درگیری نظامی حل کند. مجلس ترکیه به ارتش آن کشور اجازه داده است که در صورت لزوم برای قلع و قمع کردهای شورشی وارد خاک عراق شود. این اجازه پس از آن صادر شد که افراد پیکاکا که بنابر گفته ترکیه از شمال عراق، یعنی از بخش کردستان عراق وارد جنوب ترکیه شده بودند، 12 سرباز ترکیه را کشته و 8 سرباز را به گروگان گرفتند. برخی از مقامات ترکیه خواهان اقدام سریع‌تر و جدی‌تری از سوی آمریکا هستند، اما دولت آمریکا تاکنون بر این نظر داشته که مطلب باید از طریق دیپلماسی حل شود و لزومی ندارد که ترکیه از نیروی نظامی استفاده کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز قرار است روز دوشنبه آینده با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ملاقات و گفتگو کند. در همین حال رسانه‌های ترکیه گفتند هیچ حمله نظامی از سوی ترکیه به شورشی‌های حزب کارگران کردستان ترکیه حداقل تا قبل از ملاقات رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور با پرزیدنت جورج دبلیو بوش انجام نخواهد شد. از سوی دیگر نخست وزیر ترکیه اتحادیه اروپا را نیز به این دلیل که برخی از افراد پیکاکا را تحویل ترکیه ندادند مورد انتقاد قرار داد. وزارت امور خارجه آمریکا قبلا گفته بود هر گونه حمله نظامی به عراق از سوی ترکیه باعث بی‌ثباتی منطقه خواهد شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با رهبران ترکیه روز جمعه 2 نوامبر در کنفرانس دو روزه‌ای که در استانبول درباره مسائل امنیتی عراق تشکیل می‌شود شرکت خواهد کرد. کنفرانس بین‌المللی استانبول در سطح وزرای کشورهای شرکت کننده خواهد بود. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره سفر خانم رایس گفت من اطمینان دارم که وی گفتگوهای سازنده‌ای با مذاکره کنندگان ترک خواهد داشت. شان مک‌کرمک گفت انتظار می‌رود وزیر امور خارجه نظرات خود را در این باره که چگونه ما می‌توانیم مکانیسم موجود در این مسئله نقشی ایفا کنیم بیان خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا پس از ترکیه راهی اورشلیم و رام الله خواهد شد. خانم رایس طی اقامت 3 روزه خود در آن منطقه با توجه به حمایت از رهبران اسرائیل و فلسطینی درباره مذاکرات دو جانبه آنان گفتگو می‌کند. خانم رایس علاوه بر آن از اهمیت تلاشی که برای تنظیم یک اعلامیه مشترک که بتواند بنیاد مذاکرات را مطرح کند نیز حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا مذاکرات اخیر خود را با دو طرف ادامه خواهد داد. مذاکراتی در جهت ضرورت تعهد هر دو سوی با توجه به طرح صلح که هم اسرائیل و هم فلسطینی‌ها در شرایط آن به ویژه برای بنای اعتماد بین طرفین پیشرفت‌هایی به دست آورده‌اند.
گزارشی بود از پریشهر فرزام. اما پادشاه عربستان سعودی به بریتانیا رفته است. در مورد این سفر و اهمیت آن شهران طبری خبرنگار رادیو فردا در لندن با دکتر علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
علیرغم مخالفت‌های برخی از نهادهای سیاسی و جامعه مدنی در بریتانیا به حضور پادشاه عربستان سعودی و اعتراضشان به وضعیت حقوق بشر در آن کشور، دولت گوردون براون حضور مهمان سلطنتی خود را بسیار مثبت خواند و علاوه بر تحکیم پیوندهای تجاری بر اهمیت همکاری پادشاه عربستان برای حل مسائل خاورمیانه، تروریسم بین‌المللی و پرونده هسته‌ای ایران تاکید بسیار کرد. از دکتر علیرضا نوریزاده که علاوه بر فعالیتش در رسانه‌های فارسی زبان به طور مرتب برای نشریات عرب زبان و شرق الوسط مقاله می‌نویسد می‌پرسم فکر می‌کنید عربستان سعودی چه کمکی می‌تواند برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران بکند؟
علیرغم اینکه روابط ایران و سعودی که یه روابط استثنایی شده بود در زمان آقای خاتمی به گونه‌ای که دو کشور با هم پیمان امنیتی بستند، یعنی برای اولین بار در تاریخ روابط ایران و عربستان سعودی تهران و ریاض با هم توافق کردن در مسائل امنیتی با هم همکاری کنند. آمدن آقای احمدی نژاد به کل فضا را عوض کرد. دوباره همون شعارهای اول انقلاب مطرح شد. دوباره مقالاتی از نوع مقالات آقای حسین شریعت‌مداری که در آن خواستار سرنگونی آل سعود بود. این نوع شعارها البته عربستان را به شدت مشکوک کرد. و علی‌رغم اینکه آقای احمدی نژاد یک بار به سعودی سفر کرد و اون تصویری که پادشاه عربستان دستش رو گرفته بود در همه جا مشاهده شد، یک بار نیز در یک گفتگوی تلفنی به آقای احمدی نژاد گفته بود آیا شما مأموریتی برای ویرانی کشورتون و منطقه دارید؟ و این نشون میداد که روابط پر از التهابی است و تنش. اما در همین دوران ظهور آقای علی لاریجانی به عنوان رابطی بین رهبر جمهوری اسلامی و پادشاه عربستان سعودی تا حدی از تنش‌ها کم کرد و سعودی‌ها متوجه شدند برای اینکه بتوانند روابطی با ایران داشته باشند که با آمدن زید و امر تغییر نکنه با خود رهبر باید ارتباط برقرار کنند.
ولی آقای لاریجانی که الان برکنار شدند از
بله، من منظورم این بود که یه سابقه‌ای بدم که پادشاه سعودی هم برای نمونه امیر بندر بن سلطان رو به تهران فرستاد و همینطور وزیر خارجه سعود الفیصل. الان قرار آقای احمدی نژاد برن به عربستان و سعودی‌ها امیدوارن با پیش زمینه‌هایی که تا به حال به وجود آمده این بار بتوانند رئیس جمهوری ایران رو متوجه خطری بکنند که به ایران نزدیک میشه. سعودی‌ها نگرانن، طبیعتاً همون تعبیری که آقای سعود الفیصل کرده بود مبنی بر گاوی رو در چینی فروشی رها کردن، این در برابر چشمشونه و میخوان از روابط استثنائیشون با امریکا، اروپا و از طرف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و شاید در این زمینه بتوانن ایران رو وادار به عقب نشینی و تعلیق غنی‌سازی بکنن.
خب حالا با توجه به این سابقه ای که فرمودید و با توجه به این که گفتید نیت عربستان سعودی و ملک عبدالله این هست، فکر میکنید آیا این نیت جایی برای تحقق پیدا بکنه؟
من زیاد امیدوار نیستم و اعتقاد دارم خود سعودی ها هم چندان امیدوار نیستن، اما به هر حال میگوین پادشاه سعودی به عنوان خادم حرمین شریفین او بر این باوره که وظیفه داره این هشدارها رو به رژیم جمهوری اسلامی بده، وگرنه خود سعودی ها در پنهان در واقع عنوان میکنن پشت پرده که به شدت از سیاست های جمهوری اسلامی آزرده و نگرانن، ولی با این همه اون آتشی که میتواند در خلیج فارس شعله ور بشه اونها رو نگران میکنه.
آقای بران نخست وزیر انگلیس دیروز در روزنامه شرق الوسط مصاحبه ای کرده بودند و به همین مسائل اشاره کردند. ممکنه بفرمایید لب کلامشون چی بوده؟
اشاره کرد که دیدارش با پادشاه سعودی به او امکان داده تا مسائل عمده ای رو از جمله تلاش برای صلح در فلسطین، در عراق و همینطور مسئله انتخابات لبنان و برنامه اتمی ایران رو مورد گفتگو قرار بدن. او اشاره کرد که نقش ریاض رو در مبارزه با تروریسم یک نقش اساسی میدونه و بعد اشاره کرد در صورتی که جمهوری اسلامی از حمایتش به گروه‌های مسلح، گروه‌های تروریستی در منطقه ادامه دهد، آثار این باعث نگرانی شدید در منطقه خواهد شد و در این زمینه بریتانیا با عربستان سعودی نظر مشترک داره.
گفتگوی دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را می‌شنوید با شهران طبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن، در مورد سفر پادشاه عربستان سعودی به بریتانیا. اما بنگاه همه‌پرسی گلوب در گزارشی که امروز منتشر کرده است می‌گوید نتیجه اظهار نظرهای 1000 نفر از مردم آمریکا حاکی از آن است که آنها ایران را بزرگترین تهدید برای ثبات جهانی می‌دانند. تا این همه پرسی چین در مقام دوم و خود آمریکا در مقام پنجم قرار دارد. پریبا مودت گزارش دارد در این مورد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از بنگاه همه پرسی گلاپ گزارش داده است که مردم ایالات متحده ایران را بزرگترین تهدید برای ثبات جهانی تلقی می کنند. در این فهرست چین پس از ایران در مرحله دوم و خود ایالات متحده در مرتبه پنجم قرار گرفته است. این خبرگزاری می افزاید در حالی که برخی رهبران آمریکا می گویند احتمال دارد ایران به خاطر برنامه های هسته‌ایش هدف حمله قرار گیرد و تنش میان تهران و واشنگتن بالا می گیرد، گروه های بیشتری از آمریکایی ها می گویند از تحریم های گسترده تر علیه ایران حمایت می کنند. اما در این حال اکثریت آنها همچنین می گویند به اندازه کافی از ماهیت این تحریم ها مطلع نیستند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند. در این همه پرسی که در آن نظرات 1000 آمریکایی در 3 روز 25 تا 28 اکتبر پرسیده شده، آمده است که 35% مردم ایران، 19% چین، 10% کره شمالی و 9% عراق را بزرگترین تهدید علیه ثبات جهانی تلقی می کنند. 8% آمریکا و تنها 4% روسیه را عامل این تهدید می دانند. اما در میان دو حزب عمده سیاسی آمریکا یعنی جمهوری خواه و دموکرات، نیمی از جمهوری خواهان اما تنها 26% دموکرات ها ایران را بزرگترین خطر عنوان کردند. و اما در مورد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که قرار است سال آینده برگزار شود، همه کسانی که مورد همه پرسی قرار گرفتند گفتند مهمترین نکاتی که مایلند از کاندیداهای انتخابات بشنوند سیاست آنها در قبال جنگ عراق و نیز ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید با توجه به بیانیه‌های پرزیدنت بوش و معاونش دیک چینی در مورد احتمال حمله به ایران در صورت ادامه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله ایران به صورت یکی از نکات اصلی در مبارزات انتخاباتی در آمده است. نتیجه همه پرسی گلاب نشان می دهد که 87% کسانی که در این همه پرسی شرکت کردند می گویند بسیار مهم است که کاندیداهای ریاست جمهوری جزئیات سیاست و نظرشان را در مورد عراق عنوان کنند. 80% آنها همین نظریه را در مورد ایران دادند.
گزارشی بود از فریبا مودت.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد. پایین آمدن ارزش برابری دلار و تنش در خاورمیانه از جمله دلایل این افزایش تلقی می‌شوند.
روند افزایش قیمت نفت در حالی بازارهای جهانی را شوکه کرده که روز گذشته گزارش‌های حاکی از رشد غیر منتظره اقتصاد ایالات متحده آمریکا در تابستان گذشته منتشر شد. روند رو به افزایش قیمت بهای نفت موجب شده که برخی ناظران از احتمال افزایش قیمت این فراورده تا بشکه 100 دلار تا پایان سال جاری میلادی سخن گویند. تحلیلگران اقتصادی کاهش مداوم ارزش دلار، اقدام بانک مرکزی آمریکا در کاهش نرخ سود، کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا و تنش‌های خاورمیانه را از جمله عوامل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت برمی‌شمارند. صبح روز پنجشنبه بهای نفت خام پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر در معاملات الکترونیک با رکوردی کم سابقه به 96 دلار و 24 سنت رسید. در همین روز قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر نیز با 1 دلار افزایش نسبت به روز گذشته تا بشکه 91 دلار و 63 سنت داد و ستد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز قیمت نفت تنها در روز چهارشنبه 31 اکتبر نزدیک به 5% افزایش داشته که این روند در 10 ماه گذشته بی سابقه بوده است. برخی از تحلیلگران دلیل آن را اعلام کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا که در هفته گذشته به میزان 3,900,000 بشکه کاهش پیدا کرد مربوط می‌دانند. در همین حال به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و گاز ایران شانا، قیمت نفت خام ایران نیز روند صعودی دارد و به مرز هر بشکه 80 دلار نزدیک می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران روز دوشنبه 7 مهر ماه به 78 دلار و 84 سنت رسید. خبرگزاری شانا گزارش می‌دهد که میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در روز دوشنبه 77 دلار و 67 سنت و بهای سبد نفتی اوپک نیز بشکه 84 دلار و 80 سنت گزارش شده است. در همین حال سازمان اوپک که 12 نوع نفت خام اعضای این سازمان را صادر می‌کند اعلام کرده است که اعضای این سازمان از جمله ایران قصد ندارند تولید خود را افزایش دهند. سازمان اوپک اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین به دلیل کاهش عرضه این فراورده نیست، بلکه این روند نتیجه برخی اقدام‌های سیاسی و محتکرانه است. بر اساس آمارهای رسمی قیمت نفت خام پس از ژانویه سال 2007 میلادی حدود 50% افزایش داشته و تنها در ماه گذشته 18% رشد داشته است.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد. اما ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد کنفرانس صلح خاورمیانه با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفتگو کرد، در حالی که ویلیام فالن فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده در اسلام آباد به سر می‌برد تا در مورد وضعیت امنیتی مرز پاکستان و افغانستان با مقام‌های این کشور دیدار کند. طی عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در این کشور دست کم 60 شبه نظامی طرفدار طالبان کشته شدند. مانیا منصور گزارشی دارد در این مورد.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز پنجشنبه در اسلام آباد در مورد کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است ماه آینده در واشنگتن برگزار شود با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان رایزنی کرد. پادشاه اردن گفت مایل است که گفتگوهای خود را در رابطه با این کنفرانس با پرویز مشرف ادامه دهد. پادشاه اردن اضافه کرد باید برای مسئله اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به زودی راه حلی پیدا شود. پاکستان با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد، اما پرویز مشرف به علت حمایت رهبر اسرائیل از مبارزه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با تروریسم، رهبر اسرائیل را تحسین می‌کند. بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، روز پنجشنبه برای دیدار از خانواده‌اش به دبی رفت. مقامات فرودگاه دبی گفتند خانم بوتو به محض رسیدن به دبی فرودگاه را ترک کرد. او که به قصد دیدار از فرزندان و مادر بیمارش به دبی رفته است، روز 8 نوامبر به پاکستان باز خواهد گشت. بی‌نظیر بوتو که در 18 اکتبر بعد از 8 سال تبعید خودخواسته به پاکستان بازگشت، تنها چند ساعت بعد از ورودش به شهر کراچی دو انفجار در میان جمعیتی که برای استقبال از او آمده بودند رخ داد که بر اثر آن 139 تن جان باختند. ارتش پاکستان گفت نیروهای امنیتی این کشور روز پنجشنبه بین 60 تا 70 شبه نظامی که از روحانی طرفدار طالبان حمایت می‌کردند را در شمال غربی پاکستان کشتند. ابتدا شبه نظامیان به پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سوات حمله کردند. نیروهای امنیتی نیز این حمله را با خمپاره اسلحه سبک و هلیکوپترهای مسلح پاسخ دادند. ژنرال وحید ارشد، سخنگوی ارتش پاکستان گفت بنابر اطلاعاتی که من از پلیس و پاسبانهای ایالت سرحدی دارم، امروز بین 60 تا 70 کافر در دره سوات کشته شدند. مقامات پاکستان معمولاً شبه نظامیان را کافر می‌نامند. بنابر گزارش مقامات پاکستانی که توسط منابع دیگری تایید نشدند، تعداد تلفات غیر نظامیان طی هفته اخیر به 180 نفر رسیده است. در حادثه دیگر یک بمبگذار انتحاری که سوار بر موتورسیکلت بود، یک اتوبوس نیروی هوایی پاکستان را مورد حمله قرار داد که بر اثر آن 8 تن کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. یک مقام بیمارستانی گفت تمام کشته شدگان از کارمندان نیروی هوایی بودند. از طرف دیگر مقامات پاکستان گفتند آدمیرال ویلیام فالون، فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده، روز پنجشنبه به منطقه نظامی راولپندی در اسلام آباد پاکستان رفته است تا وضعیت امنیتی مناطق مرزی پاکستان و افغانستان و اقدامات علیه تروریست در آن مناطق را مورد بررسی قرار دهد. ژنرال وحید ارشد به خبرگزاری دویچه آلمان گفت دیدار ویلیام فالون از پاکستان بر طبق روالی است که او گاهی برای بحث و بررسی پیرامون مسائل مشترک میان دو کشور مانند دیپلماسی نیروهای آمریکایی در افغانستان به پاکستان می‌آید. برنامه ویلیام فالون در پاکستان به دلایل امنیتی فاش نشده است، اما ژنرال وحید ارشد گفت او با تمام اشخاص مهمی که معمولاً دیدار می‌کند ملاقات خواهد کرد.
گزارش بود از مانیا منصور. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. به زودی یک شبکه دیگر تلویزیونی به دیگر کانال‌های آلمان اضافه می‌شود. برنامه‌های این شبکه نوظهور هیچ گونه شباهتی با برنامه‌های معمول و متداول تلویزیون آلمان ندارد، چرا که از این کانال برنامه‌هایی پخش می‌شود که تنها در حول و حوش مرگ، کفن و دفن، گورستان و مراسم سوگواری وابسته به آن است. با اینکه هنوز این شبکه تلویزیونی راه اندازی نشده، ولی با این وجود سر و صدای فراوانی نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای اروپایی هم برپا کرده. جزئیات بیشتر درباره این شبکه بحث‌انگیز تلویزیونی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
این شبکه تلویزیونی اتوس تیوی نام دارد و برپا کننده آن سندیکای مؤسسه های کفن و دفن و خاک سپاری در آلمان است. هدف از برپایی این شبکه پخش برنامه‌های آموزنده پیرامون مرگ است. به این ترتیب موضوع مرگ و مراسم سوکواری وابسته به آن که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، در این کانال تلویزیونی جایگاه ویژه‌ای دارد. مبتکر راه اندازی این شبکه ولف شنایدر است که در این باور است با آغاز به کار اتوس تیوی، مرگ هم به عنوان یک واقعیت از حاشیه به متن زندگی انتقال می‌یابد. این شبکه بحث‌انگیز تصویری از ماهواره جهانی آسترا و همینطور از طریق اینترنت پخش خواهد شد و تماشاگران هم می‌توانند در ساخت برنامه‌ها دخالت کنند. در چارچوبی که برای تولید این گونه برنامه‌ها تعیین شده، کسانی که مایلند به موضوع مرگ بپردازند در برابر دوربین فیلمبرداری خود می‌نشینند و دید و نگرش خود را نسبت به مرگ به تصویر می‌کشند. با پخش این گونه فیلم‌ها بخشی از هزینه این شبکه تلویزیونی هم تأمین می‌شود. برای آن دست از کسانی هم که مایلند در این شبکه تلویزیونی در گرامی داشته عزیز از دست رفته‌ای سخنی بگویند و یا مرثیه‌ای بخوانند، می‌بایستی مبلغی حدود 2000 یورو بپردازند. به این ترتیب آگهی و پیام‌های رایج و متداول بازرگانی جایی در این شبکه تلویزیونی ندارد و مخارج این فرستنده تلویزیونی از پخش همین فیلم‌های کوتاه تامین می‌شود. در برنامه‌های این شبکه تلویزیونی صاحبان مؤسسه‌های کفن و دفن هم حضور دارند و آنها ضمن تشریح فعالیت‌هایشان به پرسش تماشاگران هم پاسخ می‌گویند. در پی برپایی این شبکه تلویزیونی در آلمان پیشبینی می شود کانال‌های مشابهی هم در دیگر کشورهای اروپایی برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در پی عدم برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران در مورد مقرر، یعنی روز 23 مهر ماه، بار دیگر خطر تعلیق فوتبال ایران را تهدید می کند. فیفا روز دوشنبه تیم‌های فوتبال کویت را به دلیل دخالت دولت این کشور در امور فدراسیون از مسابقات بین‌المللی موقتاً محروم کرد. محمد رضا کاظمی گزارشی را درباره ایرادات فیفا و وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
مجمع عمومی فیفا در نشست روز یکشنبه خود اعلام کرد اگر ایران تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 2 ماه دیگر، انتخابات فدراسیون فوتبال را برگزار نکند، به کمیته اجرایی توصیه می شود که اقدامات تنبیهی را برای این کشور در نظر بگیرد. در بیانیه مجمع عمومی آمده است گرچه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران اساسنامه این فدراسیون را طبق استانداردهای فیفا اصلاح و آن را به تصویب مجمع عمومی فیفا رسانده بود، ولی انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود روز 15 اکتبر یعنی 23 مهر ماه برگزار شود، به شکلی ناگهانی و بدون ارائه هیچ توضیحی لغو شد. در پی توصیه مجمع عمومی فیفا، کمیته اجرایی این نهاد نیز به ایران هشدار داد که در صورت عدم بازگشت به حالت عادی با محرومیت روبرو خواهد شد. بر کناری محمد دادکان از ریاست فدراسیون فوتبال ایران، نقطه آغازین درگیری میان فیفا با ایران است. فیفا میگوید فدراسیون های فوتبال باید از نفوذ سیاسی در امان باشند و به صورت مستقل عمل کنند و از همین رو اخراج دادکان از سوی سازمان تربیت بدنی به خاطر عدم موفقیت تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی به عنوان دخالت دولت در ورزش تلقی شد و در روز دوم آذر سال گذشته فیفا تمام تیم‌های باشگاهی و ملی فوتبال ایران را از بازی‌های ملی محروم کرد. در پی مذاکرات نمایندگان ایران، تعلیق فوتبال ایران لغو شد و یک کمیته 6 نفره کار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال و برگزاری انتخابات را بر عهده گرفت. انتخابات برای تعیین رئیس و نایب رئیسان فدراسیون که قرار بود 10 روز پیش برگزار شود، ناگهان با استعفای 12 نفر از نامزدها لغو شد. علی رئیسی، عضو هیئت رئیسه انجمن ورزشی نویسان ایران، دلیل این استعفا را حضور محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی برای پست ریاست فدراسیون فوتبال می‌داند.
اینجا یه مشکلی پیش اومده با اون که آقای علی آبادی خودشون کاندید شده و طبیعتاً خب موقعی که ایشون کاندید بشن، هیئت‌هایی که زیر پوشش سازمان تربیت بدنی هستن، طبعاً ایشون رای میدن دیگه. و ایشون 54 تا رای تا اینجایی که ما شنیدیم و گوش و کنار به دست آوردن الان.
در حالی که تمام درگیری فیفا با ایران بر سر عدم دخالت دولت در روند ورزش بوده، انتخاب احتمالی محمد علی آبادی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به معنای کنترل کامل دولت بر فوتبال خواهد بود، چرا که آقای علی آبادی همزمان معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز هست. علی رئیسی درباره موضع فیفا در قبال این تحول میگوید:
هنوز این موضوع برای فیفا در واقع منعکس نشده، اونها در جریان نیست. البته من شنیدم که یکی از وزرای مثلا فرض بفهمه ورزش در برزیل اومده مثلا کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال هم شده و رأی هم آورده. میگن که مثلا در بعضی از جاها آدمای دولتی اومدن مثلا فرض بفهم در کشور عربی مثلا شاهزاده ها میان میشن رئیس فدراسیون. من نمیدونم که الان فیفا با این وضعیتی که ما داریم چه واکنشی نشون میده.
گزارش محمدرضا کاظمی را شنیدید درباره ایرادات فیفا و وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال. اما در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاه کوتاهی داریم به چند خبر. معاون وزارت امور خارجه آمریکا امروز با محمد البرادعی در وین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. محمود احمدی نژاد میگوید دورانی که اعضای شورای امنیت و اتحادیه اروپا به اتفاق آرا علیه ایران قطعنامه صادر می‌کردند پایان یافته است. اعضای دائم شورای امنیت